یک استاد رشته جمعیت شناسی که در ایران بازداشت شده با اتهام امنیتی روبروست.
ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم.
بیش از 4 ماه از اعتصاب قضای فرهاد میثمی پزشک زندانی می گذرد. و روباها به دنبال قضا روانه تهران شدند.
در کشور ما مخزن بیماری هاری بیشترین مخزنش روباه نه سگ.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا باشید. پس از انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و مقامات دولت از ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد مجمع تشخیص نمیتواند قانونگذاری کند و افزود در ایران تنها یک مجلس وجود دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی با اشاره به اختلاف نظرهای اخیر به وجود آمده با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی این مجمع در خصوص نظارت بر اجرای قانون گفت که مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند قانون گذاری کند و در کشور تنها یک مجلس وجود دارد.
اشکالی که وجود دارد روش اجراست که به نظر من ایهام ایجاد کرد در این قضیه که مثل قانون گذاری است و بعضی هم این لفظ رو به کار بردن که مثل مجلس سنایست مثلا. مجلس کشور ما یه مجلسی است. این نقش قانونگذاری نمیتونه داشته باشیم.
در ماهای اخیر مخالفت هیئت عالی نظارت بر اجرای قانون، هیئتی که در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، با برخی از لوایح مربوط به FATF درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی به رغم تصویب آن در مجلس، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. برخی از مقامات دولت و قوه مقننه آن را نوعی بدعت در قانونگذاری خواندند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین در ارزیابی واکنش رئیس مجلس ایران به عملکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
هرچند آقای لاریجانی به نوعی محافظه‌کارانه در این باره سخن گفتن، اما محتوای صحبت‌هاشون نشون میده که ایشون هم از اقدامات جدید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که ایرادات هیئت نظارت مجمع رو به مجلس میفرستن و از مجلس میخوان اونها رو رفع بکنن اعتراض دارن. بر اساس صحبت‌های آقای لاریجانی ایشون گفتن که مجمع تشخیص اگر ایرادی در باره داره باید به کمیسیون‌های مجلس بفرسته و اونها هم اگر خودشون مصلحت دیدن میتونن نظرات مجمع را اعمال بکنن، اما شورای نگهبان عملاً رویه دیگری داره و به جز ایرادهای خودش به صورت مستقیم ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص را هم به مجلس میفرسته و از مجلس میخواد که اونها را رفع بکنن. به هر حال این نشون میده که این اختلاف همچنان ادامه داره، ولی قاعدتا آقای لاریجانی خیلی دستش باز نیست که بخواد در این باره اقدام جدی انجام بده و به هر حال ممکنه که در نهایت مثلا موضوع به آیت الله خامنه ای ارجاع بشه و از او در این باره نظر خواسته بشه.
علی لاریجانی همچنین در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به لزوم بازنگری در قانون اساسی و یا تشکیل تصویب مجلس دوم، امکان چنین اقدامی را در شرایط فعلی کشور نامناسب توصیف کرد.
در شرایط فعلی با وقتمون رو بذاریم سر این مسئله، من فکر میکنم زمان مناسب برای این کار باشه. ما الان با یه چالش عمده مواجه هستیم و اون مسئله تحریم ها و شرایط داخلی کشور هست.
رئیس مجلس ایران همچنین در واکنش به احتمال استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بابت اظهاراتش در خصوص پولشویی گفت در بین نمایندگان در حال حاضر در خصوص این استیضاح اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از نمایندگان معتقدند که الان زمان مناسبی نیست، ولی به هر حال اختلاف هست. یه تعدادی هم جور دیگه فکر می‌کنند. نقطه‌ای که آقای ظریف گفتن به یه مقدمه و مؤخره ای داشت. برای سیاست مدارا گاهی نکاتی هم میگن میتونست نسبت.
محمد جواد ظریف اواخر آبان ماه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین ضمن اذعان به پولشویی گسترده در ایران، این مسئله را نیز به نگرانی‌های برخی گروه‌ها در کشور به تصویب لوایح FATF نسبت داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره موضوع احتمال استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
موضوع استیضاح محور اصلیش پولشوییه. موضوع پولشویی موضوعی نیست که بخواد وسط صحنه بیاد و به هر حال خیلی بحث بشه، اما این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه. در جمهوری اسلامی شاید بشه یه مثلث سرخ رو در نظر گرفت که کسی زیاد نباید به اون نزدیک بشه. یکی اقدامات مخوف سیاسی، دوم پرونده‌های بزرگ مالی، جابجایی‌های بزرگ مالی، فسادهای بزرگ مالی، ضمن سوم هم تصمیمات مهم سیاسی است که در رأس هرم قدرت گرفته میشه و روش بسیج مذهبی صورت میگیره. بنابراین تا اینجا فقط میخوان تهدید بکنن که کسی به این خط سرخ نزدیک نشه. من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، و به صحنه علنی هم بیاد کاملا تشریفاتی خواهد بود، یعنی طرفین توافق خواهند کرد که وارد بعضی از خط قرمزها نشوند.
پس از صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در ایران، گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند. این درخواست هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که بهای نفت به پایین ترین سطح در یک سال گذشته رسیده، وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و همینطور نمایندگان 10 کشور غیر عضو اوپک پنجشنبه 6 دسامبر در وین پایتخت اتریش نشستی رو برگزار می کنند که از سوی ناظران بازار جهانی نفت بسیار مهم تلقی می شود. در این میان روز گذشته قطر اعلام کرد از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خارج می شود. روی ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، ابتدا درباره دلایل کاهش اخیر بهای نفت پرسیده.
اوایل اکتبر گذشته تا به امروز، طی مدتی نزدیک به 2 ماه، بهای نفت برنت دریای شمال با یک سقوط 30% روبرو شد. از بشکه 86 دلار سقوط کرد به محدوده 60 دلار. به خصوص به دلیل وجود نفت اضافی در بازار. فراموش نکنیم که طی چند ماه گذشته بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این ترس وجود داشت که بازار جهانی نفت با توجه به چشم‌انداز خروج ایران از این بازار دچار تنش بشه، قیمت این کالا به شدت بالا بره. در این شرایط برای جلوگیری از این احتمال، عربستان سعودی زیر فشار واشنگتن تولیدش رو بالا برد و در خود آمریکا هم تولید نفت شیل به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد. ولی بعد از اون آمریکا روش انعطاف پذیری رو در مورد صادرات نفتی ایران در پیش گرفت. به 8 کشور اجازه داده شد چند ماهی به وارد کردن نفت از ایران ادامه بدن و همین موضوع باعث شد که نفت در بازار زیاد بشه. از چشم‌انداز اقتصادی دنیا هم حرف بزنیم که یک مقداری تیره شد و همه این عوامل عرضه نفت رو در بازار به زیان تقاضای اون بالا برد، باعث فروریزی قیمت اون شد.
خب با همه این تفاصیل، آیا نشست اوپک میتونه رونق رو به بازار جهانی نفت برگردونه؟
هدف اصلی نشست روز پنجشنبه اوپک همین هست که کشورهای عضو این سازمان رو همراه با 10 صادرکننده غیر عضو اوپک راضی بکنه به کاهش تولیدشون برای بالا بردن قیمت نفت. نقش اصلی رو در این زمینه 2 کشور بازی میکنن، یکی عربستان سعودی و یکی روسیه. به نظر میرسه که توافقهایی انجام گرفته بین این 2 کشور. به همین دلیل بهای نفت روز دوشنبه یک کمی تکون خورد. 2 عامل دیگه هم البته موثر بودن در تکان خوردن بازار. یکی تصمیم آلبرتای کانادا به کاهش تولید نفتش در حدود 300,000 بشکه و دوم توافق بازرگانی بین آمریکا و چین که باعث میشه یک مقداری امید به رونق در اقتصاد جهانی بیشتر بشه و همینطور تقاضای نفت.
در مورد نفت که صحبت میکنیم، به هر حال نام ایران هم در این میان خواهد آمد. شما به عنوان کارشناس اقتصادی آقای خاوند فکر میکنید که وضعیت کنونی بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران، بهای این کالا طبعا اهمیت زیادی داره برای این کشور و به خصوص برای تهیه بودجه سال آینده خورشیدی. 2 نکته مهم وجود داره در این زمینه. اول اینکه ایران چقدر میتونه نفت صادر بکنه. گویا در لایحه بودجه سال 98 حجم صادرات نفتی ایران 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و نکته دوم قیمت هر بشکه نفت است و در این مورد هم از نفت بشکه‌ای 54 دلار در محاسبات بودجه صحبت میشه. البته در این زمینه باید خیلی خیلی با احتیاط حرف زد چون ما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد لایحه بودجه دولت نداریم.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند پیام نوشتاری شما مخاطبان عزیز رادیو فردا. از جمله اخبار مهم امروز، جلوگیری از ورود ایرانیان به گرجستان هست. چند تا از مخاطبان ما در واکنش به این خبر اظهار نظر کردن. از جمله یکی از مخاطبان با نام مستعار نوشته ملتی که خودش رو به خواب زده گرجستان هم براش شاخ میشه. ننگ بر با. مخاطب دیگه با نام مسعود نوشته 4 سال پیش پدر جامعه شناسی ایران مرحوم صدیقی درباره انقلاب چنین گفت: روزی خواهد آمد که شما در عرصه بین المللی از آوردن نام ایران و ایرانی خجل و شرمسار باشید. و مخاطب دیگه هم اسم محمد رضا نوشته در یک کلام باید گفت چی بودیم و چی شدیم، دیگه اینها هم ایرانی رو را نمیدن، خدا رحمتت کنه شاه. خب نوبت میرسه به شنیدن یک گزارش دیگر. پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چاوشی، دو تابعیتی ایرانی استرالیایی و استاد جمعیت شناسی در دانشگاه ملبورن استرالیا، به تازگی بازداشت شده. محمود بهزادی وکیل دادگستری روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که او به وکیل دسترسی نداره. به گفته آقای بهزادی بر اساس روال جدید افراد بازداشت شده با اتهام امنیتی باید در زمان بازداشت وکیلی را از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتخاب کنند و خانم حسینی تا کنون از بین این افراد هیچ وکیلی انتخاب نکرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی کشور که روزنامه کیهان اعلام کرد، میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شده است. چند روز بعد نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دفاع از این بازداشت‌ها مدعی شد که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه می‌کردند. این دور از بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که همچنان پرونده‌های گروهی از فعالان محیط زیست در حال بررسی است و اتهام فساد فی‌الارض برای آنها مطرح شده است. اما چرا حالا پای جمعیت شناسان به میان کشیده شده است؟ مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
مسئله اساساً حتی فراتر از مسئله جامعه شناسی است. ببینید، ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم، شاهد تضاد کارشناسی با منویات رهبری هستیم. دو دهه قبل حاکمیت میگفت اکثریت مردم مخالف رابطه با آمریکا هستند. چند تا جامعه شناسی نظرسنجی کردن، پیمایش اجتماعی کردن، نشون دادن اکثریت مردم موافق مذاکره با آمریکا هستند. جنجالی به پا شد، اونها رو بازداشت کردن، گفتن پرونده نظرسازی. همین اخیراً پرونده فعالان محیط زیست رو دیدیم. چند سال پیش اگر خاطرتون باشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارشناسانی بودند که سیاست‌های کلی حکومت در مبارزه با مواد مخدر رو به چالش میکشیدن، مسئله اعدام ها رو به چالش میکشیدن، اونها رو حتی بازداشت کردن. حاکمیت مدت هاست با علوم انسانی مشکل داره، مدت هاست با بررسی های کارشناسی مشکل داره و هرگاه این بررسی های کارشناسی به تضاد جدی با منویات رهبری جمهوری اسلامی برسه، طبیعی است که با اون کارشناس برخورد میکنه.
پس از اعلام نامه میمنت حسینی چاوشی به عنوان یکی از متهمان پرونده جمعیت شناسی از میان اعضای دولت، تنها حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر کرد. او در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود: اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در حالی به این بازداشت ها واکنش نشان داده که میمنت حسینی چاوشی و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، در سال 96 یکی از مهمترین گزارش های خود را برای این مرکز تهیه کرده بودند. بنابر تحقیقات خانم چاوشی، میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9% و در سال 1390 به 1.8% کاهش یافته، اما برخی آن را پایین تر از سطح واقعی، یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3% برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. همزمان اما رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و 3.4% به 1.2% تقلیل یافته است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به تفاوت آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید
بحث جمعیتی در ایران در 15 سال اخیر به جای اینکه در حد یک بحث آکادمیک و چالشی اجتماعی در ایران مطرح بشه، بیشتر به صورت بحث ایدئولوژیک مطرح شده. یعنی ما از این طرف گروه های جامعه شناسی داریم که سعی میکنن با واقعیت های جامعه ایران تحلیل بکنن و یه تصویری از جمعیت ایران ارائه بدن و کاهش اون در سالهای اخیر که نزدیک به واقعیت های اجتماعی است، و گروه های دیگه بیشتر فکر میکنن جامعه ایران با اون گونه که اونها میخوان باید باشه، بنابراین باید همه چیز سمت پیدا بکنه به طرف جامعه ایدئال اونها. ولی خب بین این جامعه واقعی و اون جامعه که باید باشه این تفاوت وجود داره و پذیرش این تفاوت برای بعضی ها مشکله و از همینجا هم در واقع درگیری با جمعیت شناسا در سالهای اخیر زیاد شده و اون چیز اتفاقی که افتاده من فکر میکنم نقطه اوج این بحران هست بین نگاه دانشگاهی و آکادمیک به مسئله جمعیت و نگاه ایدئولوژی.
با اینکه رسانه‌ها در ایران بر دو تابعیتی بودن خانم چاوشی تاکید کرده‌اند، اما سعید پیوندی معتقد است بیش از دو تابعیتی بودن موضوع تفاوت‌های بنیادین تحقیقاتی و آموزشی سبب ایجاد اختلاف دیدگاه‌ها شده است.
ببینید، وقتی شما استاد دانشگاه خارجی هستید بیشتر با ضوابط و معیار آکادمیک اون کشورها کار میکنید، برای اینکه یه وجدان آکادمیک وجود داره که شما رو وادار میکنه که به عنوان یک محقق در واقع اون چیزی که پیدا میکنید در موردش حرف بزنید و نه اون چیزی که به شما گفته میشه یا تحت فشار بعضی از واقعیت ها رو وارونه جلوه بدین. اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی به مزاق مسئولین خوش نمیاد، برای اینکه در ایران این فشارها باعث میشه که خیلی از شخصیت آکادمیک ما حتی ناچار بشن خیلی موقع سکوت بکنن یا به طور کامل در مقابل واقعیت های اجتماعی همون گونه که هست صحبت نکنن. این نگاهی که وجود داره در حقیقت نگاه امنیتی به چیزهای بسیار پیش پا افتاده و عادیه که هر روز در کارهای دانشگاهی در تمام دنیا پیش میاد، ولی برای مسئول ایران تبدیل میشه به یه مسئله متاسفانه امنیتی.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال 1392 موضع‌گیری های سالهای پیشین خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. سیاست هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی ندارد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این سیاست ها میگوید
ببینید، مسئله به یک تناقض ذاتی، به یک پارادوکس لامتناهی رسیده. حاکمیت چون نمیتونه بپذیره که اساسا نگاهش به پدیده ها اشتباهه، به این خاطر که اگر بپذیره خودش رو زیر سوال میبره، دنبال بهانه میگرده. یک زمانی آقای خامنه ای میآید میگوید که به مدارس زبان انگلیسی آموزش ندهید، مدت دیگری میگوید که علوم انسانی باعث بیدینی میشه. شهریور 88 حتی گفت تحصیل 2 میلیون دانشجو در حوزه علوم انسانی مسئله نگرانی است. یک زمانی میگویند دانشگاه ها رو اسلامی کنید، یک زمانی میگویند شبکه های مجازی رو ببندید، سراغ اخراج اساتید میرن، سراغ سینما میرن. حاکمیت چون نمیخواهد بپذیرد که این سیاست‌های فرهنگی تمامیت خواهانه و این سیاست‌های تحکمی اجتماعی به جواب نمیرسه، دچار پارادوکس ابدی است، سراغ بهانه میگرده و نفوذ و دوتابعیتی و اینجور مسائلی که میبینیم بهانه‌های حاکمیت هست.
به نوشته خبرگزاری فارس، یکی از دلایل بازداشت جمعیت شناسان در ایران مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در روز دوشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، کارگران معترض در مقابل مراکز دولتی و همینطور دفتر آیت الله محمد علی موسوی جزائری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان، تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 24مین روز اعتصاب خود در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها که از 18 روز پیش اعتراض خود را به بیرون از گروه ملی صنعتی فولاد ایران کشاندند، در کنار شعارهای اعتراضی خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم انتقاد کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه ضمن تجمع در مقابل مراکز دولتی به مقابل دفتر نماینده رهبری جمهوری اسلامی در استان خوزستان هم رفتند و شعار دادند. از جمله نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت، کشور ما دوست خونه است، توی جهان نمونه است و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، از دیگر شعارهایی بود که به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل دفتر نماینده رهبری جمهوری اسلامی در استان خوزستان سر داده شد. آنها خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پیش از این مقام‌های دولتی گفت بودند که دستمزد کارگران تا روز جمعه 9 آذر ماه پرداخت می شود. اما بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مرتضی اکبریان یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سخنرانی برای همکارانش اشاره کرد که این موضوع صحت ندارد.
چرا با افکار عمومی مردم بازی می کنید؟ این کارگران خسته شدن، بریدن، زندگی دارن. آقای جزائری، مگه جناب علی دو سه ماه پیش تو خطبه نماز جمعه بلند نکردی گفتی اگر مشکل گروه ملی حل نشه من و مردم میام با خود کارگرا تو خیابون؟ و کجایی؟ این کارگرا درد داره.
وی بر ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا پرداخت کامل دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید تاکید کرد. خبرگزاری ایلا هم روز یکشنبه به نقل از کارگران نوشت که 2 ماه حقوق معوقه فقط برای حدود 120 تن از کارگران زیر دیپلم پرداخت شده است. در همین ارتباط کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای واحدهای مشکلدار استان خوزستان که هفته گذشته قول پرداخت دستمزدهای معوقه را تا روز جمعه گذشته داده بود، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت 2000 کارگر این واحد صنعتی تا 2 روز آینده یعنی سه‌شنبه 13 آذر دستمزد معوقه خود را دریافت می‌کنند. پرداخت نشدن دستمزدها از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده است که به نوبه خود اعتراض و اعتصاب کارگران را به همراه داشته است. در همین ارتباط در روزهای اخیر کارگران فاز دوم پالشگاه آبادان، پروژه قطار شهری اهواز، خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی، شهرداری حمیدیه و کارکنان بیمارستان حقوق تخصصی امام خمینی کرج به پرداخت نشدن دستمزدهای خود اعتراض کردند. از سوی گزارش ها حاکی از پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از 28 روز است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه در این مورد از پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه کارگران، رفع مشکل بیمه آنان، معرفی مدیرعامل جدید و اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل خبر داد. اما هنوز تغییر در وضعیت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه که خواست اصلی کارگران بوده مشخص نشده است. آنها خواستار بازگردانده شدن مالکیت از بخش خصوصی به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا دولت شده اند. همچنین اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه که بیش از 2 هفته از بازداشت او می‌گذرد هم آزاد نشده و این در شرایطی است که کارگران خواستار آزادی او شده بودند. از سوی دیگر گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از احضار بیش از 20 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با پایان اعتصاب در این شرکت است. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که محمد امیدوار و همسرش شهین پیشاهنگ، دو فعال کارگری این واحد کشاورزی صنعتی، روز جمعه در ارتباط با اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به اداره اطلاعات شوش احضار و بازجویی شدند. تاکنون مقام های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به این اخبار واکنشی نشان ندادند. در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بیش از 80 سندیکا و تشکل کارگری در جهان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن حمایت از خواسته‌های معلمان و کارگران ایران از آنچه سرکوب آنان نامیدند انتقاد کردند. این سندیکاها و تشکل‌های کارگری همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی فعال کارگری، سپیده قلیان فعال مدنی و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. آقای بخشی و خانم قلیان حدود دو هفته پیش و آقای نجاتی پنجشنبه هفته گذشته بازداشت شدند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
در حالی که بیش از 4 ماه از اعتصاب غذای فرهاد میثمی پزشک زندانی می‌گذرد، روز دوشنبه نسرین ستوده وکیل محبوس در نامه‌ای نسبت به وضعیت سلامت آقای میثمی هشدار داد و خواستار اقدام فعالان حقوق بشر در این زمینه شد. نسرین ستوده نوشته که فرهاد میثمی به جرم حمایت از خواسته زنان سرزمینش و در اعتراض به بازداشت ناعادلانه خود و رضا خندان همسر خانم ستوده دست به اعتصاب غذا زده. بیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایم پاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش و ابتدا درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی پرسیدم.
امروز متاسفانه 125 روز اعتصاب غذای دکتر فرهاد میثمیه. اینکه دقیقاً در چه شرایطی هست نمیدونیم. آخرین باری که ایشون دیده شدن وزنشون به 44 کیلوگرم ظاهراً رسیده که این بسیار خطرناکه. ایشون قد رشیدی دارن و موقعیتی که الان دارن موقعیتیه که بدن دیگه چربی رو هم عملا مصرف نمی‌کنه یا ذخیره چربی به انتها رسیده و خب در این مرحله میشه گفت مغز و استخوان و ارگان‌های درونی هستن که مصرف میشن، ماهیچه‌ها به سرعت مصرف میشن و به شدت نگران حال ایشون هستن.
در وضعیت فعلی آقای فرهاد میثمی یا امکان داره که مسئولان زندان یا مسئولان قوه قضاییه به ایشون سرم وصل کنن بدون توافق ایشون؟
بله متاسفانه اینطور هست. مادر ایشون صحبت میکنن که گاه اونها ایشون رو به زور به تخت میبندن و به ایشون تزریق سرم میکنن. این سرم حالا ممکن اون چیزی که خود اونها میگن سرم زعفرانی، شاید یه مقدار ویتامین داشته باشه، شاید یه مقدار مواد قندی نمکی داشته باشه، ولی که به هیچ وجه مواد پروتئینی لازم برای بدن رو نداره و به رغم تزریق این سرم ها وضعیت دکتر میثمی به شدت خطرناک است و اینکه اونها به زور این کار رو میکنن نقض حقوق انسانی زندانی و نقض حقوق کسی که بیمار تلقی میشه و متاسفانه پزشکان جمهوری اسلامی، پزشکانی که در بهداری زندان اوین کار میکنن هم آشنایی ندارن با قوانینی که باید بر مبنای اون عمل بکنن، از جمله قواعد نلسون ماندلا.
آقای نایب هاشم، با وضعیت فعلی فرهاد میثمی که همونطور که شما گفتید 125 روز از اعتصابشون میگذره و حدود 44 کیلو شدن بنابر اخباری که دریافت شده و احتساب این که مسئولان زندان گاهی هم به زور به ایشون تزریق سرم میکنند، تا چند وقت دیگه ممکنه ایشون دووم بیارن؟
ایشون خودشون به مادرشون گفتن که من دو بار رفتم از این دنیا و برگشتم، بنابراین شرایط ایشون به شدت بحرانیه و باید هرچه زودتر ایشون به بیمارستان اعزام بشن. در این که 44 کیلوگرمی گفتم مربوط به قبل هست و همین چند روز میتونه باز هم از این کاسته شده باشه و به هر حال میشه سناریوهای مختلف رو در نظر گرفت. اون چیزی که در بهداری اوین میگذره و در اتاقهایی که سلول انفرادی جنب اون هستن و دکتر میثمی در اون زندانی هست، به هیچ وجه نمیشه تصور کرد که چه میگذره در اون شرایط. به شدت این وضعیت نگران کننده است. اون دوباری که ایشون خودش گفته ممکنه اکنون چند بار تبدیل شده باشه و به شدت من به سهم خودم، خانم نسرین ستوده قطعا با نامه‌ای که نوشتن به دیگران نگران حال ایشون هستند و خب طبعا مادر ایشون که خب بیش از همه از این شرایط رنج میبره.
آقای نایب هاشم، فرهاد میثمی در چه صورت اعتصاب غذاش رو میشکنه؟
او گفته که با آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و در ابتدا به هر حال برای اینکه دادرسی عادلانه ای برقرار بشه دست به اعتصاب غذا زده و به شدت مصمم هست در رابطه با این خواسته خودش و خب تمام تلاشایی که برای شکستن اعتصاب غذا داره میشه ایشون تا حالا پاسخ منفی داده. من به سهم خودم سعی میکنم که با همراهی با او، با خواسته هاش و در این حال با این تقاضا که این احساس رو بکنه که بخشی از باری رو که به دوش گرفته دیگران باید به دوش بکشن و ادامه بدن، از اعتصابش دست برداره و به هر حال او متاسفانه حالا از یه نظر ولی در خواسته خودش مصر هست.
توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی پزشک زندانی که بیش از 4 ماه است در اعتصاب غذا به سر میبرد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است در بروکسل دیدار کنند. در حالی که جزئیات چندانی درباره محورهای این گفتگو منتشر نشده، بعضی از کارشناسان بر این باورند که نخست وزیر اسرائیل در پی جلب موافقت آمریکا برای رویارویی نظامی با حزب الله لبنان است. در این باره گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا درباره اهمیت این دیدار پرسیدم.
نقطه‌ای که روش آقای نتانیاهو تمرکز خواهد کرد در دیدارش با آقای پومپئو، افزایش قدرت نظامی حزب الله لبنان با کمک از جمهوری اسلامی خواهد بود. در اسرائیل الان 2 نگرانی وجود داره. اول اینکه الان دقت موشک‌های حزب الله داره افزایش پیدا می‌کنه، ببین از کمک سپاه پاسداران و تکنولوژی ایرانی هستش، و دوم اینکه الان در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران که قبلا از سوریه استفاده می‌کرد برای انتقال اسلحه به حزب الله، الان داره مستقیما از فرودگاه بیروت استفاده می‌کنه، هواپیما رو دارن می‌فرستن اونجا برای انتقال اسلحه، و این برای اسرائیل واقعا یک پدیده نگران کننده دیگه هستش، چون معنیش احتمالش هستش که معنیش قاعد بود که اسرائیل به حزب الله بعد وارد جنگ میشه برای جلوگیری از این پدیده.
آقای جاودانفر، به نظر شما پیامد دیدار بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود، هم برای ایران و هم برای لبنان؟
بستگی داره که نتایج این ملاقات چه خواهد بود. به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از آقای ترامپ چراغ سبز بگیره. اگه چراغ سبز نگیره، فقط چراغ زرد برای یک حمله احتمالی به مواضع حزب الله در لبنان. ببینید، در اسرائیل چپ یا راست همه متحد هستند در این نگرانی از افزایش قدرت موشکی حزب الله وجود داره، و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو داره برنامه‌ریزی میکنه که جلوی این پدیده رو بگیره و جلوی افزایش قدرت موشکی حزب الله رو بگیره، و میخواد ببینید آقای ترامپ از او حمایت خواهد کرد یا اینکه حداقل جلوی اون رو نخواهد گرفت. و این بستگی داره. اگه این واقعا آقای نتانیاهو بتونه حتی چراغ زرد بگیره، به نظر من احتمال اینکه اسرائیل و حزب الله وارد رویارویی مستقیم بشن افزایش پیدا خواهد کرد.
توضیحات مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از گفتگوهای صلحی که قرار است در سوئد زیر نظر سازمان ملل متحد درباره بحران یمن برگزار شود استقبال کرد. در این بیانیه ایران از همه طرف‌های یمنی خواسته تا در این مذاکرات حضور پیدا کنند. آمریکا ماه گذشته خواستار پایان درگیری‌ها در یمن و آغاز مذاکرات صلح میان طرفین درگیر شده بود. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران حوثی‌ها وارد صنعا پایتخت یمن شد. در این باره بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
افزایش امیدواری‌ها به برگزاری گفتگوهای صلح میان حوثی‌های یمن و دولت این کشور که مورد حمایت کشورهای عربی و غربی است. در این ارتباط روز دوشنبه مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، وارد صنعا پایتخت این کشور شد تا با رهبران حوثی‌ها دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارتین گریفیتس قرار است نمایندگان حوثی‌ها را برای شرکت در گفتگوهای صلح در سوئد همراهی کند. پیشتر رهبران حوثی‌ها اعلام کرده بودند تنها در صورتی که هواپیمای حامل آنها مورد بازرسی ائتلاف به رهبری عربستان قرار نگیرد، حاضر به سفر به سوئد هستند. دور قبلی گفتگوها برای ماه سپتامبر در شهر ژنو برنامه ریزی شده بود، اما نمایندگان حوثی‌ها در آن شرکت نکردند. ایران که متهم به حمایت از حوثی‌های یمن است، روز دوشنبه از برگزاری گفتگوهای صلح زیر نظر سازمان ملل استقبال کرد و خواستار شرکت همه طرف‌های درگیر در این گفتگوها شد. پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که عربستان و امارات متحده عربی اعلام آمادگی کردند که در گفتگوهای صلح یمن شرکت کنند. خشونت‌های یمن از سال 2015 میان شورشیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی آغاز شد و اندکی بعد ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی با انجام حملاتی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد این جنگ شد. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی و به ویژه ارسال موشک‌های بالستیک به این کشور متهم می‌کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. یکی از تازه‌ترین محل درگیری‌ها در یمن بندر هدیده است که نقش حیاتی برای طرف‌های درگیر در جنگ یمن دارد. عربستان سعودی ادعا کرده که تجهیزات نظامی و موشک‌های بالستیک از طریق همین بندر به دست حوثی‌ها می‌رسد. سازمان‌های امدادی نیز می‌گویند حدود 80% از کمک‌های غذایی و دارویی به یمن از طریق بندر هدیده باید انجام گیرد.
سازمان ملل پیشنهاد داده که نقش مؤثرتری در نظارت بر عملیات کمک رسانی در بندر هدیده داشته باشد. طرف‌های درگیر باید نقش سازمان ملل را در این زمینه بپذیرند، چرا که هدیده مهمترین بندر برای ورود غذا، سوخت و داروست.
جنگ یمن در 3.5 سال گذشته بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که نیمی از مردم یمن، یعنی حدود 14 میلیون نفر، با قحطی روبرو هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روباها هم در کنار گربه ها و سگ‌های بی سرپرست به سمت تهران روان شدند. کارشناسان میگویند بوی خوش پسمانده غذاهای آماده آنها را که زیست بومشان زیر پای شهروندان تهرانی در نبردیده شده میهمان پایتخت ایران کرده است. محمد حسین بازگیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران میگوید روباها در طبیعت مسئول کنترل جمعیت روندگان کوچک از جمله موشها هستند. مسئولان دولتی اخیراً اطمینان دادند که روباها آسیبی به شهروندان نمیرسانند، اما با این حال حضور آنها دیران نگران کرده. پیام محبی عضو هیئت رئیسی جامعه دامپزشکان ایران در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته از این نگرانی‌ها و یافتن راه برون رفتی برای آن گفته.
ببینید، من مخالفت خاصی با حضور روباها ندارم. به عنوان یک کارشناس دامپزشکی و یک شاید کارشناس محیط زیست، ما موظفیم که معضلاتی که پیش بینی می‌کنیم رو بگیم. و اتفاقی که تو این گزارش افتاده به خاطر مراجعاتی که به بیمارستان ما میشه، حتی روباه میارن یا حتی خودمون در شرکت شهر داریم میبینیم، این هشدار ما وظیفه‌مون بود که بدیم که ممکنه یک معضل زیست محیطی ایجاد کنه. توجه باید به این مسئله داشته باشیم که ممکنه یک موجودی خیلی خوشگل باشه، مثل داستان بر مسئله فارسی که ما میگیم طرف مار خوش خط و خاله. روباه واقعا خوشگله، منم دوستش دارم، منم از دیدن روباه لذت میبرم، دوم خوشگل داره، پوزای خوشگل داره، همه ایناش زیباست. اما ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که از لحاظ سازمان بهداشت جهانی آلوده به هاری هست و هاری درش وجود داره، هاری انسانی وجود داره، هاری دامی وجود داره. ما تلفات انسانی داریم میبینیم در اثر بیماری هاری، و بزرگترین مشکل اینه که در حال حاضر در کشور ما مخزن بیماری هاری بیشترین مخزنش روباه، نه سگ. یعنی سگ تقریبا ما حالیاتش کنترل کردیم، ولی در حیات وحش هیچ کاری براش نتونستیم بکنیم، و بزرگترین مخزن بیماری هاری در حیات وحش ما روباهه. پس بنابراین ما نمیتونیم به این راحتی از کنار این مسئله بگذاریم، به خاطر اینکه این روباها وقتی به شهرها میان شروع میکنن برای غذا میان، غذا پیدا کردن، و در رقابت میشن با گربه های شهر و یا شاید سگ های حاشیه شهرها، و سر قضا شروع میکنن با هم جنگ و نزاع کردن و بیماری ها رو به هم منتقل کردن.
آقای محبی، این وسط پیش میاد، این که به هر حال ما شاهد برخورد هایی بودیم در خصوص کنترل حیوانات شهری از سوی شهرداری ها و برخی اوقات این برخورد ها بحث برانگیز هم شده، نمونه برخوردش با سگ ها در سطح شهر، آیا این احتمال وجود نداره که این قضیه بتونه تشدید کنه چنین برخوردهایی رو با روباه‌ها از دیگر سو؟
من قبول دارم که ما در خیلی از مواقع به خاطر کارهای غیر کارشناسی اومدیم صورت مسئله ها رو پاک کردیم یا مسئله ها رو جوری حل کردیم که مسئله جدید به وجود اومده. شاید یکی از دلایل حضور روباه‌ها در حال حاضر در شهر تهران کمرنگ شدن سگ‌های حاشیه تهران باشه. یعنی چی؟ یعنی شهرداری اومده فقط برای کنترل سگ‌ها شروع کرده سگ‌ها رو تلف کردن یا زندگیری کردن یا انتقالشون دادن به پناهگاه به هر طریق و شهر رو از حومه شهر رو از سگ خالی کرده و روباها این فرصت رو پیدا کردن که خیلی راحت از اون حاشیه امن شهر بگذرن و بیان داخل شهر.
خب چقدر ما تأثیر داشتیم؟ چقدر ما شهروندان تأثیر داشتیم تو آوردن اونها، دعوتشون به شهر؟
ببینین، من خودم جز کسایی هم که اعتقاد دارم این جاهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم محل زندگی گرگ و شغال بوده یه زمان، ولی در هر صورت الان ما یه کلونی انسان داریم اینجا زندگی میکنیم و واقعا اعتقاد دارم که ما نوع بشر اولین چیزی که باید در نظر بگیره بهداشت خودشه. من اصلا بحث احساسی این وسط ندارم، خب که بگم من از لحاظ اخلاقی دارم چی فکر میکنم، یا ما باید بهداشت نوع بشر رو در نظر بگیریم. ما قطعا مقصر بودیم توی این به هم زدن اکوسیستم این مناطق، ولی به هر حال الان در حال حاضر باید اکوسیستم رو با اکوسیستم جدید منطبق کنیم. به این فکر کنیم که ممکنه که هر کدوم از ماها که امروز داریم راجع به این مسئله فکر میکنیم ناراحتی هایی داشته باشیم در آینده در اثر بیماری هاری. آیا حاضر این اتفاق برامون بیفته؟
ولی ببینید، خب این اتفاق در کشورهای دیگه هم میفته، مثلا من در خود پراگ در شهرهای دیگه مثل کارلشتاین مثلا دیده بودم که روباها با مردم هستن، حتی غذا براشون میذارن و اونا میان غذا میخورن و میرن. این نگرانی چرا در
قرنطینه کشورهای مختلف فرق میکنه؟ شما اگه به نقشه توزیع و پراکندگی بیماری هاری در جهان نگاه کنین، اروپای غربی و اروپای مرکزی که احتمالاً چکم در اونجا قرار میگیره جزو کشورهایی که هاری درش تقریباً ریشه‌کن شده، یعنی کنترل شده. نه تلفات دامی دارین شما در هاری میبینین، نه تلفات انسانی. در همین حوزه اطراف ما کشور همسایه‌مون مثل پاکستان شاید بالغ بر 3000 نفر در سال دارن تلف میشن در اثر هاری و در عراق شاید به خاطر شرایط موجودش آمار دقیقی وجود نداشته باشه، اما در کشور ما تونستیم هاری رو جوری کنترل کنیم که در 7-8 سال گذشته حداقل تلفاتمون تک رقمی بوده، یعنی زیر 10 نفر تلفات داشتیم و از فقط پارسال بوده که 12 نفر بوده و از قضا در همسایگی ما شاید کشور عربستان هست که فقط داریم تو آمار بهداشت جهانی میبینیم که تلفات در دام داره میده نه تلفات انسانی. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تلفات انسانی کاملا با آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست قابل کنترله.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با پیام محبی، عضو هیئت رئیسه جامعه دامپزشکان ایران. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل تیم ملی فیلیپین جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران که روز جمعه گذشته در ملبورن در یک بازی انتقادآمیز با نتیجه سنگین 47-76 به استرالیا باخته بودند، روز دوشنبه در یک نبرد حساس از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی در شهر مانیل با به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول جبران مافات کردند و با نتیجه 78-70 تیم ملی فیلیپین را در حضور تماشاگران بیشمارش شکست دادند. رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در سال آینده میلادی به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد. زنان ایران در ورزش یک بار دیگر افتخار آفرین شدند، این بار در عرصه داوری. از کشور پرتغال خبر رسیده گلاره نازمی و زری فتی داوران بین‌المللی فوتسال ایران برای قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال زنان اروپا به این کشور دعوت شدند. این مسابقات با حضور 4 تیم پرتغال، اسپانیا، اوکراین و روسیه در اواخر بهمن ماه سال جاری به میزبانی کشور پرتغال برگزار خواهد شد. گلاره نازنی پیش از این فینال فوتسال زنان بازی‌های المپیک نوجوانان 2018 در آرژانتین را قضاوت کرده بود. نماینده کشتی آمریکا برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان به ایران نخواهد آمد. تیم کشتی آزاد تایتان مرکوری آمریکا که طی 4 دوره گذشته یک پای ثابت پیکارهای جام باشگاه‌های جهان در ایران بوده، در رقابت‌های امسال که طی روزهای 22 و 23 آذر در شهر بابل برگزار می‌شود، غایب بزرگ رقابت‌های این فصل است. نماینده آمریکا طی 4 دوره گذشته یک بار قهرمان شده و 3 بار هم به عنوان نایب قهرمانی دست یافته. خبرگزاری ایسنا درباره غیبت تیم آمریکا نوشته فدراسیون کشتی آمریکا به دلایل نامشخصی درخواستی برای حضور در ایران ارائه نداده.
پایان بخش این مجله برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک است، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
نورالدین زرین کلک، انیماتور و تصویرساز کتاب، حالا دیگر در سن 82 سالگی چنان در کارش درخشیده و کارنامه‌ای پرتلألو برای خودش و میهنش از جوایز جهانی و کسب افتخارات بین المللی گرد آورده که کمتر کسی از ایرانیان نسل امروز است که نامش را دست کم نشنیده یا به طریقی کاری از او را ندیده باشد. زرین کلک از 1349 خورشیدی که نشان بهترین کتاب سال یونسکو را برای کتاب کلاغ‌ها دریافت کرد تا سال 2000 میلادی که انیمیشن دنیای دیوانه 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 جایزه‌ای با عنوان جواهر قرن بیستم را از فستیوال فیلم انسی فرانسه رو بود، ده ها جایزه و لوح تقدیر از مراکز معتبر بین المللی دریافت کرده است. زرین کلک ده ها کتاب برای کودکان و نوجوانان هم تألیف و تصویرسازی کرده که آخرینش را انتشارات چندس میدیا منتشر کرد با عنوان دبیرستان اسدآبادی که میتوان از وبسایت آمازون همین کتاب را تهیه کرد. تابستان امسال یکی از داستانهای مجموعه دبیرستان اسدآبادی با عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل در ایران منتشر شد. در ادامه بخش کوتاهی از داستانی از مجموعه دبیرستان اسدآبادی را با صدای نورالدین زرین کلک میشنوید که شکوایی دیو یکی از انیمیشن‌های اوست که در سال 1355 با عنوان امیر حمزه دلدار و گور دلگیر ساخت، اما بلافاصله بعد از انقلاب این اثر توقیف شد. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی ما که به کانون پرورش فکری و مسائل آن هم میپردازد را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مرتضی قاسم فر هستم. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب.
شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور. جنابان جلالت مآبان دیوان عالی قضای کشور، زیده الله و اموالکم و ابناکم و اولادکم و فیشکم و حقوقکم، با عرض کرنش و پاچلیسی، این جانب یک دیو بیگناه هستم که 29 سال پیش، یعنی یک سال بعد از تولدم، توقیف و در یک سلول انفرادی زندانی شدم. در این مدت 29 سال که بدون نور و هوا در این خانه تنگ و تاریک اسیرم و حتی یک ملاقاتی هم نداشتم، اکنون هم نمیدانم که هنوز همان دیو یک ساله و صغیرم یا به سن قانونی رسیدم و میتوانم شکایت کنم. ضمناً چون درست وقتی که تازه شروع به سواد آموزی کرده بودم مرا گرفتند، پس سواد و معرفت درست و حسابی هم یاد نگرفتم و حالا اگر اینجا غلط زیادی کردم، آن دیوان عالی مقام به بزرگواری خود ببخشد. راستش من اصلا نمیدانم چه شد که به دنیا آمدم. فقط وقتی خودم را شناختم که دیدم دارم توی یک فیلم بازی میکنم. 7-8 نفر نزدیک 2-3 سال ریخته بودن رو سر من و هرچی توانستن زیر روی من رو نقاشی و رنگ کردن. و روزی که برای اولین بار روی پرده رفتم، ملت اونقدر دست زدند و خندیدند و سود چشیدند که همه خستگی ها از تنم در رفت و تازه فهمیدم هنرپیشه کارتون شدم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مرا توی این سلول انفرادی تاریک و بی در و پنجره نگه داشتن. در حالی که من توبه کردم و مسلمان شدم و دیگر نه شراب میخورم نه دختر شاه مدائن را تلسم بند و بدل به گورخر میکنم. از این 29 سالی که گذشت هیچ خاطره ای ندارم. تنها یادم میاد که یک ساله که بودم چند تا جوان پرشور و خوش اخلاق که نور از صورتشان میبارید آمدند آنجا که فیلم مرا ساخته بودند و با کمال متانت همه را بیرون کردند، رفتند توی یک اتاق تاریک فیلم را گذاشتند، نشستند به تماشا. هر جا عکس نسوان‌های عفیفه بی‌حجاب می‌دیدند آن را در می‌آوردند می‌ریختند توی زباله‌دان تاریخ.
آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاه شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور که در مجموعه داستان کوتاه دبیرستان اسدآبادی به قلم نورالدین زرین کلک منتشر شده. خیلی خوش آمدین آقای زرین کلک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. درباره این مجموعه داستانتون بگید. دبیرستان اسدآبادی مجموعه ای هست از داستان‌ها برای نوجوانان ظاهراً.
والا حد سنی نداره، این کتاب برای همه هستش، از نوجوانان و جوانان و جوانانی مثل جناب عالی و جوانانی مثل خود بنده فرقی نمی کنه، در همه سن و سالها میشه این کتاب رو خون. علتش هم اینه که این داستان ها از زندگی خود من جمع آوری شده و در طول زمان و به دلایل مختلف و به دلیل مشاغل مختلفی که من داشتم هر کدوم این داستان ها بخشی از اون زندگی منو نقل کرده، البته همراه با تخیلاتی که بهش اضافه شده. یعنی این داستان ها گزارش دقیق و مستند زندگی نیست، بلکه ریشه و مبدأش همون اتفاقاتیش در زندگی شخصی من روی داده. اما مثل همه نویسندگان دیگه بنده با تخیل و اضافه و کم کردن بخش هایی به اون اونها رو به صورت داستان در آوردم.
شما با یک بیان طنزآمیزی هم داستان های این مجموعه رو آمیختین. برای این مجموعه داستان و این فضایی که آفریدین، آیا طنز یک فضایی است، یک در واقع میشه گفت ادویه است برای جذب مخاطب، یا اینکه فکر میکنید که مضامین این داستان ها میطلبید که اونها رو در یک بیان طنزآمیز تعلیف کنید؟
بله بله، همین قسمت پایانی فرمایش شما درسته. یعنی بعضی از اونها که میطلبیدن که طنز باشن خود به خود طنز شدن، مثل همین داستان دیو. انواع حالات و احساسات و عواطف درشون هست، بعضی هاشون به شدت تراژیک هستن و شاید گریه آور، و اینها انتخاب هاییست که من به دلیل اهمیتش یا به دلیل تأثیری که روی زندگی خود من داشته یا روی روحیات خود من داشته نوشتم.
شما پیش از این 10 کتاب برای کودکان نوشتین و این کتاب هم آخرین کتاب شماست که نوشتید و تصویرسازی کردید به صورت داستان یا داستان کوتاه. تفاوت این دبیرستان اسدآبادی با بقیه کاراتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اون کتابایی که شما فرمودین 10 تاست و من هم واقعا نمیدونم 10 تاست یا بیشتره یا کمتر، چون هرگز زیادش نیفتادم که اینا رو بشمونم. به هر حال اون کتاب ها برای کودکان و برای نوجوانان تخصصیست، اختصاصیست، و طبیعتاً تصویرسازی ها هم به خاطر ظرفیت های کودکانه و یا جوانانه تصویرسازی شدن. اما این داستانی که الان خوندم، کتاب اسدآبادی، اینها برای گروه مشخصی از خوانندگان نوشته نشدن. همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم، اینها خوانندگانی از 10 ساله تا 100 ساله میتوانند این کتاب رو بخونند و حتی تصویرسازی هم نشدن. البته گوییم که برای هر داستان یه تصویر هست، برای ورودی یه هر داستان، اما اینا به منظور تصویرسازی اصولا نوشته نشدن. بعد از اینکه نوشته شدن به فکر افتادم که بد نیستش که بعضی هاشون رو مصور کنم. البته استثناءن بگم اینجا که داستان رستم کوی فردوسی که از طرف یک ناشر به طور مجزا و جداگانه تبدیل به یک کتاب برای نوجوانان شده، اون مصوره. البته
اون رو در واقع در مجموعه ظاهرا بهترین نویسندگان ایران که قرار شامل 50 کتاب از 50 نویسنده و تصویرگر ایرانی باشه منتشر کردند.
بله بله درسته، اون در قالب همون 50 نویسنده از بهترین نویسندگان ایران در آمد و از من خواستن که براش تصویرسازی بکنن، منم تصویرسازی کردم و الان چاپ شد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من بود با نورالدین زرین کلک، انیماتور و تصویرساز نامدار به مناسبت انتشار مجموعه داستانش دبیرستان اسدآبادی، که یک داستان این مجموعه در ایران به عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل تابستان گذشته منتشر شد. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.